بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لتحصيل العلم والعمل به، وفقنا لما تحب وترضى. خب این بحثی که داشتیم، گفتیم اجمال حالت تتمش باید بخوانیم، گفتیم اجمالا یه مروری برش داشته باشیم، یادآوری بشیم راجع به مسئله. این بحث حول عنوان صلات العاریه. صلات العاری کسی که لباساش رو از دست داده و دیگه لباس نداره، این چه کار باید بکنه؟ چون که اگر مرد، خب بالاخره ستر عورتین به وسیله لبس و لباس در، یعنی لبس ما یستر العورتین واجبه و شرط در صلاته، و اگر زن خود تمام بدن ما عدا المستثنیات. خب حالا بحث سر اینه، عرض می شود بله، یک مطلب این است که لم یجد، عرض می شود لباسی که سطر بکند، سطر لباسی که واجب هست در صلات، چون لبس واجبه، سطر با لبس لباس، لم یجد استفاده می کند از اوراق اشجار و حشیش و علف و امثال اینها. که هم این قدر متیقنه چون منصوصه در روایت صحیحه علی بن جعفر، تصریح شده بهش ای جهت، بالخصوص ذکر شده و مقدم شده. و لم یجد، عرض می شود حشیش و اوراق اشجار و امثال ذلك. خب مرحوم سید یه چیزهایی را فرمودن، مثل تین، وحل، مای کدر او حفرتون یل جوفی ها و یتستر و بها. عرض کنم به خدمت شما، البته حفره اگر مقصود حفره که چسبیده باشه به بدن، یعنی پرش بکنه از خاک و اینا، خب اون سطر بتین حساب میشه، سطر به تراب. و اگر مقصود یه گودال بزرگیه که بره وسطش بیسته که از دور کسی نبینه، این فایده نداره، چون اون سطرست ملحق به سطر نیست، چون خودش هم که میبینه، چون منظور سطر علا تقدیر وجوده سطر وجوده ناظره، سطر علا تقدیر وجوده داره، یا حفرهی که گوزه و وسیعه وسعتی داره، خب ممکنه اونجا بالای حفره کسی بیسته یا داخلش کسی بیسته، پس اون سطر حساب نمیشه. اما سطر به تین، به وحل، به تراب و امثال ذلک، به طوری که خب خود موضع را میپوشانه، یعنی خودش هم نمیبینه یا کسی ای اونجا ایستاده باشه نمیبینه، اینا دیگه قبوله. سیدنا الاستاد ایراد گرفته، گفته که بله حشیش و اوراق اشجار اینا در صحیح علی بن جعفر آمده، اما بقیه چیزایی که سید فرموده مثل تلیه به تین و امثال ذلک اینا، یا ماه کده اینها، نه این هیچ موضوعیتی نداره. هر شود و مع العجز عن الثوب و عن الحشیش وظیفت و صلات عاریه. صفحه 300، چون گاهی ما چیزی نقل میکنیم بعد آقایی میگن هی گشتیم ندیدیم صفحه 300، من مخیل میخوام بشم که دقیقا مورد چه ذکر بکنم. صفحه 395 درست وسط صفحه، از اینجا چه میفهمید و عمد دخول فی الحفره و همچنین تا بعدش میفرماید اینجا نه، این سطر ملحق به عدمه و وظیفش صلات عاریانه، یعنی تلیه به تین و تراب و نمیدونم عرشب کنم وحل و امثال ذلک کافی نیست. حالا دخول در حفره را خود ما هم قبول نداریم، دخول در حفره اصلا سطر نیست اگر حفره یه گشادی باشه. عرض میشود خدمت شما، و حالا ما میخواستیم عرض بکنیم که نه، شاید نظر سیدم به این باشه و دلالت هم داره، ذیل صحیحه علی ابن جعفر، که ذیل صحیحه علی ابن جعفر میزان را بر چه قرار داده؟ میزان را بر مطلق ساطع. اول در صدرش ذکری هست از اوراق شجر و حشیش و اینها، اما در زیرش دیگه نه، مبنا را مطلق ساطع. اینطور عبارت اینه: قال سألت عن الرجل قطع عليه او غرق متاعه فيبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان اصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلاته بالركوع والسجود. ببینید این آیه خوی اینجا رو که دیده، خب میفرماد که موضوعیت فقط برای اینه دیگه، وجهی برای الحاق بقیه سواته نیست. اما زیلش، زیلش دقت بکنیم خیلی خوبه، چون زیلش یه عمومی داره که باعث میشه که صدر حمل بر مثال بشه. این زیل اینه: و الم یصب شیئا یستر عورته او ما وهو قائم. یعنی حکم عریان و حضرت معلق کرده بچه برای اینکه هیچ رقم ساتری وجود نداشته باشه، چه حشیش و اوراق شده چه هر چیز دیگه، ستر بکنه و جلوی نظر ناظر را بگیره. عبارت چه بود؟ و الم یصب شیئا یستر عورته. ستر، ستر معنی پنهان کردن دیگه، حالا چه حشیش باشه چه چیز دیگری باشه. پس در زیل روایت بر وحشیش حمله بر مثال میشه دیگه، چون زیل میزانه. زیل هم اطلاق نیست، عمومه، چون که الم یصب شیئا نکره در سیاق نفیه، مثل لا رجل فی الدار که از ادوات عمومه و دلالت محکمی داره، و لازا به قرینه این زیل اصا الم یصب شیئا یعنی ای شیئه هر شود او ما و هو قائم، حکم عریان را معلق کرده بر نبود ساتر مطلقا. پس خصوصیتی برای حشیش و اوراق شجر نیست، همونطوری که مرحوم سید فرمود که ملحق کرده، درست ملحق کرده. خب این یه مطلب بود که قبلا گفتیم، حالا میشه، حالا اومدیم سر اصل مطلب. فرض کردیم که دیگه ساتری اصلا وجود نداره و این آدم عاریه، اون وقت این ارشد تکلیفش ببینیم چیه. تکلیف بحث واقع میشود در دو مقام. مقام اول در این تکلیف از لحاظ اینکه نماز ایستاده بخونه یا نماز نشسته بخونه. بحث دوم در بابت اینه چه که ایستاده چه نشسته برای رکوع و سجود انجام بده یا اینکه ایما به جا بیاره، وظیفش ایماه. اما بحث در مقام اول راجع به قیام و قعود، روایات سه دسته. یک دسته اونی که گفته قائم، اشاره کرده به قائمت، حالا حشرم شاید نباشه، یصلی قائمت، یصلی قائمت. یک دسته گفتن یصلی جالسن که صحیحه زراره باشه، یصلی جالسن نه، موضوعش جلوسه. عرض می شود دسته ثالث که عبارت است از همون روایت عبدالله ابن مسکان و یکی دو تا مرسله دیگه که خیلی هم بحث کردیم راجع به سندش، که این عرض می شود عبدالله ابن مسکان از امام باقر علیه السلام نقل کرده، که بحث کردیم آیا امکان دارد حضرت باقر نقل بکنه یا اینکه این روایت یک راوی دیگری در بین بوده و اسمش ذکر نشده به علت عدم امکان اینکه عبدالله ابن مسکان از امام باقر نقل بکنه، پس لابد یک کسی این بین بوده و افتاده، ولذا روایت مرسله، چون ما نمیشناسیم نمیدونیم کی بوده. خب این بحثا شد، نتیجه چه گرفتیم تو اون موقع؟ چه فرض داره و امکان داره و بابر و این که کسی افتاده باشه نمیدونم یا ذکر نشده، خب خلاف جلالت قدر ایشون بیاد بگیم من خودم از امام باقر شنیدم، بعد بگیم یک کسی این وسط بوده و ذکر نشده، علی حاله صبر محتملش این اقبل احتمالات اینه که این روایت از حضرت باقر نقل کرده باشه و هیچ اشکالی هم نداره که ایشون زمان امام باقر هم درک کرده باشه. دو سه روایت دیگه هم هست که از حضرت باقر نقل کرده، از حضرت صادق هم روایات متعدد نقل کرده، منتها جل روایاتش که مستقیم نقل کرده از حضرت موسی بن جعفر و از حضرت صادق و حضرت باقر هم روایات زیادی نقل کرده اما بالواسطه، ولی خودش هم گاهی نقل کرده اما نادره. پس بناهن علی ذلک روایت صحیح است. خب این روایت وجه جمعه، یعنی هر شبت اومده مورد معین کرده و تفصیل داده، تفصیل داده که معین کرده یه جایی قائمن باید باشه و یک جای قاعده عرض می شود و تفصیل مربوط به این که اگر امن الناظر المحترم ایمن باشد از ناظر محترم یصلی قائما، و اگر ایمن نباشد از نظر ناظر یصلی جالسا. خب ایشون این تفسیر که در روایتون گفتیم، هر وقت ما یک روایاتی داشتیم که ظاهرشون متعارض بود و بالعموم تعارض داشتن با هم دیگه و روایت مفصل داشتیم، به وسیله روایات مفصله جمع میکنیم و ابهام را برطرف میکنیم. مثلا برای خب ما نحن فهم همینطوره، عرض کنم به خدمت شما، و این روایات مفصله را میگویند شاهد جمع. بله، و در اصول هم خواهی بحثی داره که به چه علت چیه که مثلا باید به این روایت مفصله عمل کنیم و جمع کنیم بین اون دو دسته دیگر. عرض کنم در مانور پس همینطوره، یعنی هم روایات قائمن درسته، اما موردش کجاست؟ برای همه جا نیست، برای جایی که ایمن باشه از ناظر ما. هم قاعدن درسته، اما موردش اونجاییست که ایمن نباشه از ناظر محترم، و به این کفیت عمل میکنیم به همه روایات. این راجع به ارشد این قسمت. و اما بحث دوم که آیا ایمان باشد یا چطوری، چون که بعضی مثل صاحب جواهر اینها، بعض شاید هم صاحب جواهر، قبل از صاحب جواهر هم کسی دیگه بوده، سید ابن زهره بوده شاید، عرض کنم ابن زهره است، بله، ایشون عرض شد گفتن که نه، اگر قائمنه رکوع و سجودش باید به جا بیاره. ولی عرض کنم به خدمت شما صاحب جواهرم تأیید کرده و یه مؤیداتی آورده برای مطلب که مرحوم محقق خویی و همچنین بقیه معاصرین اینا مقداری که ندا کردیم عرشد گفتن که نه، همون نظر مشهور درسته، یعنی علی حال آدم عاری، کسی که لخته، فی جمعی از صحبت، چون جایی که وظیفش هست که قائمن بخانه، چون جایی که وظیفش هست که قاعدن بخانه، علا کل تقدیر رکوع و سجودش ایمائیه. و الفجر فی ذالک تصریح به این مطلب داده بود در صحیحه علی ابن جعفر که قائمن را داره، گفته قائمن مومیا یا اوم ابن ذالک، صحیحه علی ابن جعفر. هر شد و همچنین صحیحه زراره که متعرض جلوس شده، اون هم گفته یجلس و یومی مومیا، اشاره میکنه اتفاق فرمودید. پس این صحیحه عرض میشد عبدالله ابن مسکان که اومد تفصیل داد، علی حال هر کدام سر جای خودش میمانه، یعنی صحیحه علی ابن جعفر ناظر شد به کجا؟ حمل شد بر اون جایی که ناظر ایمن باشه از ناظر محترم و قائما میخانه، و در خودش هم آمده قائما مومیا با اشاره. خب قائما مومیا اومده، منتها اون مطلقه، خب حملش کردیم بر کجا؟ بر صورتی که ایمن از ناظر محترم. حالا ایمن از ناظر محترم میخواد بخانه، خود این نص صریح این است که قائما مومیا. خب عرض شود به خدمت صحیحه زراره که جالسا متعرض به صورت جلوس شده، اونم ایما با ایما تقیید کرده به ایما، که به مقتضای روایت عبدالله ابن مسکان حملش کردیم بر صورت وجود ناظر محترم، یعنی عدم امن از ناظر محترم. خیلی خوب، عدم از ناظر محترم موردش این میشه، ولی خود دیگه بالاخره باید جالسن و مومیه. پس بنابراین هر دو هم اون روایاتی که قائمن را داره، همونی که قاعدن را داره، هر دو ایما را ذکر کرده. منتها این که قائمن مال کجاست، قاعدن مال کجاست، تو خود روایت نیامده بود. به مقتضای به کمک روایت عبدالله ابن مسکان ما جایگاهشون رو پیدا کردیم. پس بنابراین در خود روایات تصریح هست نسبت به لزوم ایما، چه صورت قیامی و چه صورت صلات جلوسی و قعودی. اگر بخواهیم خلاف این را بگوییم، اشتهاد در مقابله نفی کردیم، اینم مقتضای ادله دیگه. بخواه رجوع به اصل عملی و استصحاب و حرفا، رجوع به اصل عملی در جاییست که ما دلیل اشتهادی نداشته باشیم، اینجا دلیل اجتهادی داریم، جمع بین الادله هم کردیم و نتیجهش این شده. پس صحیح هو ما ذهب الیه المشهور، از این که تفصیل باید بدیم بین امن از ناظر محترم و عدم، اگر ایمن هست یصلی قائما مومیا، اگر که ایمن نیست یصلی جالسا مومیا که معقتابه المشهور. این هم که خونده بودیم حالا یه اشاره ای علی حالن خیلی روشنه و شبهی هم در بحث دیگه نیست. میمانه این مطالب دیگری که حالا مرحوم سید بود. مرحوم سید اومده اینجا اون صورتی را که وظیفش این از صلات قائما به جا بیاره احتیاطاً گفته دو نماز بخونه، یکی صلات قائما مومیا، دیگری صلات به صلات صلات با رکوع و سجود به نحو متعارف مثل همه مردم. خب خودشون فرض بر این است که چون ناظری هم وجود نداره، یعنی احتمال داره، یعنی از باب احتیاط ناظری که وجود نداره بخواد نظر بکنه و خلاف شرعی مرتکب بشه، پس بنابراین این احتیاط داره یه نماز کامل تمام عیار بخانه تجبر منی بعد یک نماز هم بخاند قائما مومیا. خب ما با توجه به اینکه نص صریح داریم که وظیفه این آدم این است که یصلی قائما مومیا، ایجاد یه مقداری احتیاط هم دیگه به نظر ما اگر هم بخوام بکنیم احتیاط مستحبیه. حالا ببینیم عبارت سید احتیاطش مستحبیه یا احتیاطش وجوبیه. میفرماید که به علم یجد ما یستر به فان امن من الناظر به علم یکن هناک ناظر اصلا او کان و کان اعما او فی ظلمته او علم به عدم نظری اصلا او کان ممن لا یحرم نظره که زوجتی و امته. فالاحوض احتیاط وجوبیه، فالاحوض تکرار الصلاة من یصلی صلاة المختار تارة و مومیا للرکوع و السجود اخرى قائما. پس بنابراین ایشون احتیاط وجوبی کرده که اون مثلا وقتی خوندیم هم گفتیم شاید به احترام نظر صاحب جواهر باشه، حالات احترام نظر صاحب جواهر در صورتی که ما نص نمی داشتیم و نص ما به حسب صناعت اجتهادیمون ما را به این مثلا راهنمایی نمی کرد به این قضیه. خب حجت وقتی قائم شد دیگه احتیاط وجوبی بیمورده، اما احتیاط مستحب خب حالا شاید داره این نداشت نیست هیچ در دلیلی هم احتیاط مستحب بگن برای خاطر رعایت رسیدن به ملاک واقع، حالا اگر باشد از دست ما نره چه ضرری داره، رجاءً لادراک الواقع. بله و الا وظیفه ای نداریم، وظیفه نداریم تا به خاطر مصالح واقعی شاید باشد از دست ما فوت نشه عیبی نه. بله حالا بعدش راجع به قضیه ایمان و در روایات داره قائما مومیا، نسبت به صورت جلوسش هم دارد که یجلس و یومی، هر دوش داره اشاره، دیگه در روایت نیامده که اشاره به چه صورت باشه. حالا مرحوم سید علامه مقام که انه زورش میاد که اینجا هر میشد صرف ایمایی در اون حالتی که هیچ ناظر محترمی وجود نداره اکتفا بکنه، علی حالا نهی سعی میکنه که بپیچه در قضیه را و از حالت ایمای خوش خارجش میخواد بکنه. میفرماید و ینحنی للرکوع و السجود به مقدار لا تبدو عورته و ان لم یمکن فیؤمی برأسه. توجه بود این ظاهرا مال صورت جلوسیشه. خب حالا چقدر اونا خب قدم آسیدی خب ما روایات خوندیم، روایات دیگه منحصرا به همین آتی گفت برم معتح حجت روایات اخبار اعتباری نمیشه. قال احمد تكرار الصلاه بان يصلي صلاه المختار تاره مموميا للركوع والسجود اخرى قائما. این و ان لم يامن صورت دومه من الناظر المحترم صفحه 394 و ان لم يامن من الناظر المحترم مرحوم سید میفرماد عبارت عربه میخواد صلى جالسا و ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته. توجه فرمودید. بعد میگه و ان لم یمکن فیؤمی برأسه. توجه کردید این که در روایت خود در صحیحه زراره بود، در صحیحه زراره که آمده عرض شود به خدمت با سعادت شما. حالا صحیحه زراره رو بخوانیم که راجع به صورت جلوسه که صحیحه زراره قال قلت لابی جعفر السلام رجل خرج من سفینه عریانا او سلب ثیابه صفحه 397، ولم یجد شیئا یصلی فی، قال یصلی ایماء، و ان کانت امرأتا جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی صباطه ثم یجلسان. این ثم یجلسان شروع نمازه، ثم یجلسان للسلام، فیؤمیان ایماء ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ایماء به رؤوسهما، ایماء به سر، به وسیله سرشون اشاره میکنن چه مرد چه زن برای رکوع و سجود. خب حالا مرحوم سید اینجا میفرماید که نه خیر، ینحنی للرؤیا، بدون منحنی بشه. خب انحنا فقط به سر نیست، انحنا یعنی خم کردن بدنه، و ینحنی للرکوع و سجود به مقدار لا تبدو عورته، به مقداری که عورتش آشکار نشه، ولو به حد رکوع هم نرسه، اما یه مقداری خم بشه، عرض شود به خدمت با اساسه، به مقداری که لا تبدو عورتو، این کار بکنه و این اینقدر خم بشه. و این لم یمکن فیعمی برسه، اگر اصلا امکان نداشت که خم بشه، بدنش را خم بکنه، فیعمی برسه، فقط با سرش اشاره بکنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین علی ذلک، باز اینجا مرحوم سید از دایره نص خارج شد، چون اون دست داره که یجلس و یومی برسه. توجه فرمودید؟ ایشون خب حالا ممکنه که مرحوم سید اینه که به یه مرتبه ای از مراتب را، یعنی چیزی که قابل توجیه بکنیم عبارت سید را که اجتهاد در مقابل نص هم نباشه، شاید مقصودش اینه که اگر وقتی که به سر یه قدری خودش هم خم بکنه به طرف رکوع به مقدار لا یبدو عورتو، خب سرش هم پایین میاره دیگه همراه بد بدنش. بنابراین عرض کنم دو کار صورت گرفته که مطابق احتیاط، یک کار اینه که خب ایما که به رأس بوده، خب این وقتی خم شد دلا شد سرش هم پایین آورده، خب بالاخره این ایما عمل آمده با مرتبه قویش، یعنی یه ایمایی است بالاخره، ایمایه اما اشد ایمایه، چون که با تمام بدن به طرف رکوع اشاره کرده، هم سرش هم بدنش. پس بنابراین ایما به این حاصل میشه، یعنی عمل به یومی کرده منطقه به یه مصداقه بگی. عزف الازالک یه کار دیگه هم کرده و اون این است که رکوع را به مقدار میسور انجام داده، چون رکوع به معنای خم شدن دلا شدن بدنه، خب این هم یه مرتبه ای از مراتبش، مراتب ضعیفش انجام داده، پس از باب قاعده میسور را هم عمل کرده نسبت به رکوع واقع رکوع نه رکوع ایمایی، فعمل به وظیفت رکوع به مرتبت من مراتب لقاعده میسور، عرض می شد عمل به مرتبت من مراتب رکوع، و عرض شود این از باب عمل به میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، میگه هر کاری که نمیتونید اصلش انجام بدید ولو یه مرتبه ضعیفی بتونید انجام بدید، از باب عمل به میسور انجام بدید. توجه فرمودید؟ شاید احتمالی دارد که مرحوم سید نظرش به اینه که اگر اولی کار بکنه هم ایما کرده، چون که خوبی وقتی رفت به طرف رکوع خوی خودش ایمایی دیگه، چه با تمام بدنش و سرش اینا، این نحوه ایما. و علاوه بر این مرتبه ای از مراتب رکوع رو هم در کرده، پس بنابراین از احتمال این که کارش مطابق واقع باشه و رعایت وظیفه واقعی رو کرده باشه احتمالش بیشتره. خب حالا این مطلبی است که شاید نظر سید به این باشه، توجه فرمودید، ولی چون که میخواییم بگوییم چون در نس وارد نشده، نس هم وظیفه قائم را گفته، وظیفه عاری را، آیا آدم عاریه دیگه، دو قسمش کرده، یه صورت قائما مومیا، یک صورتش هم جالسا مومیا، تو روایت دومی هم تصریح کرده یه امی برعصه، فلحاظا وظیفه این است که عمل بشود به نس، پس وظیفه این آدم که نماز جلوسی میخواند عاریان این است که با سرش اشاره بکنه، عملا من نرس، و دیگه احتیاطات هم بیموردن، حالا احتیاط هم بخواد بکنه این که وقتی با سرش اشاره میکنه بدن هم یکم خم بکنه اون ضرری نداره، من به شرطی که لا یبدو عورتو، اما اگر هم بخواد احتیاط بکنه، این احتیاط مستحبی است و باید اصل به اصطلاح واجب، چیزی که برش وظیفشه عملا به نفس، همون قضیه ایماء به رأس. خب بله، به قصد اشاره به رکوع خود سرم میاد پایی، نه نه دوتا خود سرم جز بدنه، ولی بدنش میاد پایین، سرش هم میاد پایین، هم مضافن به خب حالا این دیگه مربوط به تحقیق موضوعی، وظیفه یه فقیه تحقیق از موضوع نیست. ما بعد اول لخ بشیم، بعد به یکی دونو میان نگاه بکن چه میشه چه نمیشه، ما چه دعایی داریم؟ حالا اگر اینطور اون و سید هم فرموده اگر که به مقدار لا تبدو عورتو، و علتش چیه که در روایت یعنی حضرت صادق اینو نمیدونسته و به ضرار فرموده که یه رضی و سلی و یه امی برسته، اینو چیکار کنیم؟ میگم روایت امام صادق عجب، اونم صحیح هست، صحیحه یه ضرارت از حضرت صادق، حضرت فرموده که یه سلی جالسن و یه امی برسته، دیگه هم نگفته خم بشه. آیا ایرادی بر حضرت صادق که بگیم آجون اگر خم بشه یه کمی با بدنش، این پشتش معلوم نمیشه برای کسی، همینطور مستوره، پس چرا شما فرمودید یوم ایرادی به حضرت صادق؟ نمیشه دیگه، تعبدی. نه مورد خاص دی، حضرت فرمودید این کار بکنید، شاید آدم عاری دیگه مصلحتش اینه که همینطوری باید عمل بکنه، ما چه میدونیم مصلحتش. خب پس بنابراین وظیفه همونه که در روایت آمده، یصلی جلوسن و یؤمی برأسه، لیکن در این حال حالا اینه که سید گفته بخواد انجام بده اگر ایما صدق بکنه، حالا آقای کاظمی که میفرمایند دیگه ایما برأس صدق نمی کنه، اما به نظر من حدی بدنش خم میکنه به طرف رکوع، خوی اشاره به رکوع به تمام بدن، سر هم با بدنه بله اول هم سرمه، بله بله منافاتی نه. خب بعد سید اینطور فرموده که در درجه اول با تمام بدن منحنی بشه، این من باب الاحتیاط المستحبی، و لم یمکن فیومی برسه، اگر امکان نداشت به خاطر همون ظهور عورات یا حالا بر دلیل دیگه، یومی برسه دیگه، با یومی برسه همون که در روایت آمده. بعد میفرماید و الا فبعینه، یعنی اگر که سرش نمیتونه تکون بده، مثل اینکه حالا این آدم علاوه بر اینکه عاری هست، ستون فقرات گردنش و کمرش و اینا هم توی این امواج دریا شاید مثلا شکسته شده باشه و دیگه نمیتونه هم سرش خم بکنه و ایماء به رأس بکنه، اون وقت ایماء به عینین بکنه. وجه تقدم ایماء به رأس اینه که در خود صحیحه آمده، در صحیحه ایماء به رأس ذکر شده، پس اون مقدم. اما ایماء به عینین در روایات دیگه آمده، در روایات مریض داریم که کیفیت صلات که یصلی، آدم مریض ولی میتواند رکوع بکند و سجود بکند، یومی اون وقت اینطور داره که یغمز عینه، برای اشاره به سجودش و رکوعش غمز میکنه، غمز عین میکند و بعد به عنوان سربرداشتن از رکوع و سجود چشماشو باز میکنه. این هم در باب مریض وارد شده. حالا فرض این است که اینم خودی قادر نیست به این ماه برست، وقتی قادر نبود به این ماه برست، خب یه کاری باید بکنه، بالاخره به رس نمیتونه این ماه بکنه، پس یه جوری دیگه این ماه بکنه، بد نیست که عمل بکنیم به اون روایت که در باب مریض وارد شده، اشکال نه، چون فرض اینه که قادر نیست به این ماه برست، عند عدم القدرت به رس فیومی به این. بله خب بله، از باب دیگه مرض باید باشه، و الا تکون دادن سر چه ربطی به لخ بودنش داره؟ ربطی به لخ بودن نداره، یعنی این عریان بودنش هیچ اثری در رأس نداره، اما مگر اینکه مریض باشه او رو حمل میکنه به روایت وارد در مریض میگم شاید مرحوم سیدم که چون که بعد آقای خویی ایراد گرفته که این عینین ربطی به بحث ما نداره، این عینین در مریض وارد شده، در اینجا این وارد نشده. در مورد آریان فقط ایماء برس وارد شده. حالا ما داریم که چون مرحوم سید فرموده یومی برسه و الا یعنی الم یمکن، یه آدمی که الم یمکن لا یمکن و ایماء برس از چه بابد لا یمکن؟ خلا بود که سرش تکون نمیتونه بده، اگر لا یقدر رو بر تکون دادن سر خودی حالش حاله همون مریضی که حضرت فرمونن به چشم هم بکن چش کاری دار. آره مربوط به این مهرهای گردنش رابط شکسته من خدا ولی آزاد دعا هم براش بکنی خدا شماش بده انشاءالله. و الا به عینین، پس به عینین بعد از فرض عدم تمکن از ایماء به رأس به معنی اینه که تمکن نداره سرش تکون بده. خب این دیگه همون چیزی که حضرت در اون روایت فرموده که باید چشماش چیز بکنه، با چشماش اشاره بکنه. و یجعل ها بعد می فرماید که و یجعل الانحناء اول ایماء للسجود از ید من الرکوع. برگشتیم به قضیه و همون اول بحث، انحناء و ایماء برای سجود. می فرماید برای اینکه یه فرقی باشه بین اشاره به رکوع و اشاره به سجود، می فرماید هر اشاره‌ای که میخواد بکنه برای سجود یک مقدار باید بیشتر باشه نسبت به رکوع که فرقی باشه، و الا رکوع هم متعدد میشه. مرحوم آقای خویی هم فرموده با اینها ما از کجا این مطالب رو در بیاریم؟ تو نصوص که همچه مطلبی نیامده. در نصوص که ایما آمده خب یه جا داره یومی به عینه در باب مریض، اینجا هم داره یومی به رأسه، اما اینو خب نداره که برای بیشتر دلاتر بشه نمیدونم ایماش شدیدتر باشه برای سجود نسبت به رکوع. پس اون وقت مسئله تفاوت بین رکوع و سجود با چه عمل میاد؟ و بالاخره این یکیش برای رکوعش برای سجود یه تفاوتی فرقی باید باشه، و الا خب مثل دوتا رکوع میشه. اگه دوتا در یه اندازه باشه میشه مثل دوتا رکوع. ولی آزا بعضی تو فضا گفتن به خاطر تفاوت این اشدیت را رعایت کن. آی خوی خوب اشکال کرده که این در نصوص وارد نشده، پس اون وقت به چه کیفیت تفاوتی ایجاد بشه بینشون؟ میفرماید فهو به نیه، میفرماید به قصد به نیت. همون یکی که انجام میده به نیت رکوع برای رکوع میشه، او دومی رو نیت میکنه اشاره به خاطر سجود و روح در همون اندازه اون برای سجود حساب میشه. فتفاوتو بالقصد و نیه. خب اینم مطلبی که ایشون فرمونده. خب واقعیت این است که بله ما در باب در روایات راجع به ارشمت خدمت بازد تفاوت بین رکوع و سجود به خفیت و اشدیت ایما یا انحنا و امثال داره که چیزی اثری در روایات نمیبینیم و در نصوص نداری. پس بناهن علی ذلک ارشد یا اینه که از خودمون این رو در بیاریم مگم برای اینکه یه فرقی باشه بگیم، یعنی باید استظهار عرفی بکنیم بگیم فلعرف یفهم من الایما، نگفته که اشاره بکنه. خب نه نه از باب خارج منصور، از باب اینکه خود ایمایی که در روایت آمد، ایما یعنی چه؟ یعنی اشاره. اشاره به چه خواه میخواهید بکنید؟ مشاره لیتون یک مرتبه یه حالت نیمبندیه که رکوعه، مشاره لیتون در یه جایی که چی؟ رفتید خوابیدید رو زمین، وقتی شما ایستادید و میخواهید اشاره بکنید خواه هم با رکوع فاصله دارید هم با سجود. رکوع یک، بنابراین عرف شاید بفهمه که اشاره به حالت رکوع نسبت به حال اشاره به حالت سجود که بسیار پایین تر از حالت رکوع میخوای بهش اشاره بکنی، اشاره به اون دور دست نسبت به اشاره به نزدیک دست تفاوتی دارن، پس اشاره به نزدیک دست باید مفهم عرفی باشه که دارید به چیز نزدیکی اشاره میکنی، تا اشاره به چیز دوری میخواهید بکنید باید هم یه طوری تو این اشارتون یه کاری یک ادایی اطواری به کار ببرید که معلوم دارد اشاره به بعید میکنید. این در حرکت بدنتون، در دستتون، اینو بگیم از عرف میفهمیم که الاشارت الی القریب و الاشارت الی البعید، که مفهم باشد به خود. چون اشاره باید مفهم باشه. مفهمه چه؟ مفهمه که به چیز قریبی اشاره میکنید یا به چیز بعیدی اشاره میکنید. پس باید یک اثری در این خواهد، چون که خود این اشاراتی هم که برای افراد اخرس هست خب هم اینا درشون ملحوظه. مثلا وقتی میخوان بگن بمبارون شد، وقتا میخوان بگن که مثلا فرض فرمایید که یک کسی دست کشید روی چیزی، خب او چیزی که خیلی سخته و او چیزی که خفیفه خب یک جور علامت برای اینا نگذاشتن. و علامتی را که گذاشتن برای اشاره به چیز شدید تا اونی که گذاشتن برای چیز خفیف، اشاره به نزدیک و اشاره، همه اینا یه طوری اینا را تنظیم کردن که مفهم باشن، به یه نحوی تناسب داشته باشن. پس از بابت حفظ سمخیت و تناسب، مفهم بودن اشاره به بعید و اشاره به قریب، شاید این از توش در بیا. مثلا سمونه بیشتر خم بکنیم، مثلا فرض کنیم که سر خم میکنیم، اما برای رکوع مقداری خم، برای سجده بیشتر خمش بکنیم. چرا؟ برای اینکه اشاره به چیز دورتریه، بنابراین بعید نیست که این مفهوم عرفی باشه. البته قصد هم خواست، یعنی بریم ما جمع میکنیم، یقینا یه وقتی که مثلا میخواییم به جای رکوع باشه خب قصد میکنیم اشاره برای رکوع، جایی که برای سجوده قصد میکنیم اشاره به سجود. پس این قصد قطعا وجود داره. اما اگر این را هم علاوه بر قصد، بلا قصد که اشاره نمیکنه، برای رکوع قصد میکنه، برای سجود هم قصد میکنه، اما آیا اکتفا بشه به این یا اینکه در نظر عرف اشاره به بعید و قریب باید تفاوتی در ظاهر بشه و سمخیتی داشته باشد با خرم و خود لایم
مجبور شرقی هم محتمل
چرا؟ خب ایما صدق ایما عرفیه، خب کلمه ایما مفهوم عرفی داره، اشاره میکنه. خب نه صرف اشاره، یعنی چه اشاره مفهمه است، همه مثل همه اشاراتی که برای اخرس ها هست، کلش خودش از کلمات بیشتر وقت شده، انواع اشاراتی که هست که مفهم مطالبی هست، این هم همون اشاره، این هم همون اشاره. خب این هم عرفی، این هم ایما عرفیه، ایماه به این اعمال که مفهم عرفی باشه، دارید ایما میکنید به رکوع یا دارید ایما میکنید به سجود، باید مفهم عرفی باشه. یومی برسه چه یومی؟ یعنی هم که سرچه اینطوری بکنه قبوله؟ شماید به طرف پایین باشه. پس ایومی یعنی چه؟ نه پس سرچه اینطور بکنه اشکال نداره؟ نمیگم اینطور سرچه بکنه یا سرچه اینطور بکنه قبوله؟ خودت خانه میشی؟ نمیگونه؟ چرا؟ چون سنخیت نداره، سنخیت عرفی نداره. پس باید یه نحوهی باشه که عند العرف یعد اشارتن الهازات. من عرض شود خدمت باسات شما همه ها قنات تشکیکات آقای فاطمه دادم تعجب میکنه، چون که اشاره خب همون اشارات یعنی که مثلا ما ایتور میکنیم، ایتور میکنیم، مثلا فرض کنید یک کسی میخواییم بگیم بمبارون چون میگیم ایتور اشاره خب اینا همه چیزایی هستن که سنخیاتی دارن با اون واقعیات که به خاطر تناسب و سنخیاتشون مهم هستن. مثلا یک کسی من اینطورش میکنه، ما میگیم اینطور میکنیم، یعنی چه؟ نه یومی، خب خود ایما یعنی چه؟ ایما یعنی چه؟ توی خود ماهیت ایما خوابیده. لا یکون اشارت، ما یکون اشارت بشه جاده بسید گوش بدید، ما یکون اشارتن الاس رکوع، لا یکون اشارتن الاس سجود، لاختلافه ما. عجب روایت داره یومی، میگم این ایما حقیقت عرفیش متفاوته. ببینید مثلا در روایت آمد که تو اشاره بکن به اینکه من نمیخوام، با اشاره نمیخوام را بفهمون، خب باید چیکار بکنیم؟ اینطور میکنیم یا اینطور سر میبریم بالا؟ سر میبریم بالا، سر پایین ای آوردیم یعنی چه؟ یعنی میخواه، اما سر بردیم بالا یعنی نمیخواه. پس بنابراین عند العرف اینا همه، چرا؟ کی وضع کرده سر بالا بردن برای نمیخواهم، پایین آوردن برای میخواهم؟ پس بنابراین اینا امور عرفیه هستن. در این که خود این ایما به چه کیفیت باشه، با این یک کلمه ای که امام فرموده اشاره کرده به چی؟ به ایماعات عرفیه. ایماعات عرفیه یعنی او حرکاتی که مبنی هستن بر اشاره و در عرف وجود دارن. مثلا ما میخواییم بگویم نمیخواییم، دستمون اینطور میکنیم، اما میگویم میخواییم اینطور میکنیم، یعنی بله. خب پس بنابراین اینا انواع و اقسام و دلالاتی داره و در این عرف هم وضع شده. بله همیشه در نظر عرف این هست که ایماهای به قریب و بعید متفاوتن. پس این ایمایی که حضرت به اجمال فرموده اشاره است به ما هو المتعارف عند العرف. و صلی الله علیه و سلم.